در بخش بحث روز امروز جناب آقای دکتر ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصادی با ما هستن، استاد دانشگاه. آقای دکتر خیلی ممنونم که دعوتمون رو قبول کردید، خوش آمدید.
سپاسگزارم. به نام خدا من هم سلام روز بخیر عرض میکنم حضور جناب علی آقای امیدی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو تهران، در خدمتتونم.
ارادتمندم. جناب دکتر شاه ویسی، دولت جناب آقای رئیسی کار خودش رو آغاز کرده، حالا تقریبا میتونیم بگیم تیم اقتصادی دولت هم مشخص شده و آنچه که فکر میکنم میتونه بسیار کمک بکنه به دولت برای اینکه شرایط رو مدیریت کنه قطعا بهره‌گیری از نظرات کارشناسیه. به عنوان یک کارشناس اقتصادی میخوام از شما خواهش کنم بفهمین که در حال حاضر مهمترین اولویت دولت در حوزه اقتصادی باید چه موضوعی باشه و چه راهکاری برای انجامش وجود داره.
تشکر میکنم. استحضار دارید، به نظرم میرسه که قبل از اینکه ما مطالبه گری رو مطرح کنیم یا بپردازیم به شعارهایی که حضرت آیت الله رئیسی و تیم منتخب اقتصادیشون مطرح کردن در دوره انتخابات و به هر شکل با اقبال قابل توجه مردم هم همراه شده، یک شناختی از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم. ما هم در آستانه تدوین برنامه هفتم هستیم، یک عقب ماندگی از برنامه ها و دامنه چشم‌انداز ایران 1404 داریم. در این حال یک افتادگی هم به خصوص از سالهای میانی دهه 90، سالهای 95-96 به این طرف بوده که نهایتاً چه بسا کارایی اقتصادی رو دچار یک ناکارآمدی عمومی مواج کرده. بله. یعنی ما تولید ثروت میکنیم، کارکردهای اقتصادی داریم، منابع عمومی خدادادی برخوردار بیشماری هم در اختیار هست، ساختار دولتی داره کار میکنه، به عبارتی ما واردات، صادرات، خرید، فروش، چرخه بازار هست، اما چند تا فاکتور بزرگ هستش که به نظر میرسه که قابلیت‌های اقتصادی رو تبدیل به یک ناکارآمدی کرده. خب مشخصا هم مطالبه حق مردم و مقام معظم رهبری هستش که بالاخره این اقتصاد چگونه میخواد خوب بشه. خب شکفتن جوانه جدید با عنوان دولت 13 شاید یکی از مهمترین برخورداری‌ها و امید آفرینی‌هایی هستش که مردم حداقل خودشون رو قانع میکنن که چه بسا این انتخاب بتونه شرایط بهتری رو برای اونها به وجود بیاره. تقریبا این هستش که اتفاقی که در حال حاضر افتاده و در شرایطی که ما در اقتصاد هستیم، صرف نظر از اینکه بالاخره تحریم ها اثر خودش رو میتونه بذاره، شوکای پیش بینی نشده مثل مثلا کووید 19 و این پاندمی که اثر وضعی خودش رو در ساختارهای اقتصاد جهانی و در پهنه دامنه زنجیره تامین نهادهای تجاری در سطح جهان گذاشته، بسیاری از اقتصادها رو با رکود مزمن مواجه کرده. اقتصاد بزرگهایی مثل امریکا، انگلستان، آلمان، حتی تا حدودی چین هنوز نتونستن اونجوری که شایسته و بایسته بوده و ظرفیت‌های اقتصادی خودشون رو در برنامه‌های بلند مدت و میان مدت تعریف کردن برگشت پذیری پیدا کنن. طرف نظر از اینها، ما یک سری از عدم تعادل‌ها رو در اقتصاد داریم که به شکل واضح و مشخص تو حوزه‌های مختلف اقتصادی اجازه بروز و ظهور کارکردهای منطقی، واقعی و مناسب رو نه در سفره مردم، نه در محیط کسب و کار، بله، نه در شاخصهای کلان و نهایتاً در عملکرد وظایف دولت در مأموریت‌های خودش رو به وجود نمیاره. شاید یکی از مهمترین اونها عدم تعادل در بودجه دولت هستش. درست یا غلط، رشد هزینه‌های جاری از یک طرف، محدودیت درآمدها، بله، نهایتاً از میانه دهه 90 یک رشد فزاینده کتری بودجه و نهایتاً استقراض رو برای دولت به وجود آورده و مالاً امسال شاید یکی از سخت‌ترین و بنده هم به عنوان یکی از منتقدترین کارشناسا به سند بودجه تنظیمی و تدوینی و لایحه پیشنهادی دولت داشتیم که به هر شکل مجلس امروز قانونی رو تعریف کرده در اختیار دولت 13 هستش و به نظر میرسه در وهله اول با مدیریت متوازن هزینه ها از یک طرف، کاهش هزینه های عمومی دولت و از یک طرف ایجاد بسترهای مناسبتری برای تأمین منابع جدیدتر که کمترین تکانه رو در بازارهای واقعی، در بازار سرمایه و نهایتاً در سفره معیشت مردم بذاره مورد انتظار هست. از یک طرف عدم تعادل در بودجه خانوار رو داریم. ما رشد مخارج خانوار رو داریم و کاهش قدرت خریدشون. با از دست رفتن ارزش پول ملی، قدرت خرید جامعه کاهش پیدا کرده. با هزار فشاری که چه شرایط دولتی، چه کارشناسان و منتقدان، چه اعتراضات اجتماعی به وجود آورد، یک حد اقلی رو به عنوان متناسب سازی درآمد در کشور رو ما تعریف کردیم، اما هنوز اختلاف فاحشی وجود داره بین دامنه هزینه ها و هزینه های خانوار و رشد مخارج اونها و از طرفی قدرت خریدشون. بله. و این یک عدم تعادل مهمترین چالشی هستش که ما ازش به عنوان سیاست معیشت یاد میکنیم. عدم تعادل در نظام پولی بانکی هستش، یه فشار فزایندهی برای تقاضای تسهیلات وجود داره و یه رشد بزرگی هم از اون طرف تو حجم معوقات هست. یعنی ما هرچی میریم جلوتر همه هم میخوان وام بگیرن، از اون طرف هم وام ها معوق میشه و کسی پس نمیده. خب این خروجیش اینه که بانک ها دوچار از کار افتاده میشن، جریان تأمین مالی دوچار اعوجاج میشه و نهایتا یک رانت هم این وسط به وجود اومده. همه سعی میکنن پول ارزون قیمت رو از بانک ولو با نرخ 20% 24-25% بگیرن، گران نمایی کنن، وارد بازار کنن و یک شور هنگفتی رو بدون اینکه اتفاق خاصی هم صورت بگیره به وجود میارن که صرف نظر از انحراف در تأمین منابع مالی یک چالش بزرگ رو برای سازندگی و پیشرفت در کشور به وجود میاره. از یک طرف هم عدم تعادل توی بازار کاره. ما نیروی کار انبوهی رو از یک طرف به خصوص جوانانی که دانش آموخته هستن، به عبارتی اونجوری که حالا ما خواستیم به سیاست‌های آموزش عمومی بوده مهارت‌هایی رو پیدا کردن، اما از یک طرف تقاضا برای کار این عزیزان بسیار نازل شده و یک عدم تعادل رو برقرار کرده که جنس بیکاری رو به خصوص بند. در دامنه جمعیت جوان به شدت افزایش داده.
آقای دکتر شاهرسی بفرمایید،
آخر رو هم عرض کنم، عدم توازن منطقه‌ای هستش. یعنی این که پدیده توسعه یافتگی در یک منطقه تقریبا به شکل عمودی با سرعت بسیار شتابان رفته بالا. امروز دیگه ما تعریفی از توسعه برای یک منطقه متروپولیسی مثل تهران نداریم. در یک پایتخت، در یک مرکز استانی، در یک استانی که اتفاقا ظرفیت‌های اثرگذاری داره مثل مثلا شهرستان اهواز، در یک استان استراتژیک مانند خوزستان، ببینیم تعارضات توسعه یافتگی انقدر فاحشه که برای بدیهی ترین خط توسعه که آب و منابع آبی و زهکشی منابع آبی در شهر هستش ما دوچار چالش هستیم. به نظر میرسه این عدم تعادل ها مهمترین مؤلفه های درگیر کردن دولت 13 با حوزه اقتصاد هستش که حالا تو فرصت های دیگه من اگر مقدور باشه به شاخص های دیگه هم اشاره میکنم.
خیلی متشکرم. ما چون زمانمون کوتاهه و حالا فکر میکنم حداقل چیزی که الان متوجه شدیم اینه که چقدر کار سخته و چقدر دقیقا. مشکلات در حوزه اقتصاد زیاده. اگه بخوایم یک اولویت بندی داشته باشیم آقای دکتر، بگیم آقا در کوتاه مدت اگر این کار رو انجام بدیم وضع اقتصاد مردم میتونیم امیدوار باشیم که بهتر بشه، یعنی مواردی که میتونیم امیدوار باشیم در کوتاه مدت پاسخ بده اونها چه هستن؟
بله آقای امیدی، من ارجاع میدم به نقشه راه، به اصطلاح میشه گفتش که دولت ایران قوی که در کارکردهای انتخاباتی که تیم اقتصادی آقای آیت‌الله رئیسی داشتن مطرح شد، اما شاید به خاطر فرصت‌هایی که اون شرایط انتخابات بود درست باز نشد. من مطالبات رو از همینجا میخوام مطرح کنم. مهمترین مؤلفه‌هایی که ما در نقشه راه اقتصادی آیت‌الله رئیسی دیدیم حرکت به طرف متعادل کردن شاخص‌های اقتصاد کلان بود، حرکت به طرف قدرتمند کردن اقتصاد خانواده بود، پیچیدگی‌های محیط کسب و کار رو ساده کردن و موانع پیش راه شاخص‌های مؤثر این حوزه کسب و کار رو بهتر کردن و نهایتاً یک بازتعریفی از نقش و ساختار و نهادگری دولت در حوزه اقتصاد. این شکل کلیشه. اما وارد جزئیاتش میشیم، به نظر میرسه که ما بایستی که تا پایان سال 1400 یکی از مهمترین کارکردهامون این باشه که نرخ رشد اقتصادیمون رو بهبود ببخشیم. وقتی میگیم نرخ رشد یعنی جریان تولید که قریب است تا 4 هستش به شکل مستمر و مؤکد توسط مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال مطرح میشه، به اون بپردازیم و جریان تولید، جریان تولیدگری و تولیدگرایانه شدن اقتصاد ایران رو از جریان مصرف و مصرفگرایی محض ما جدا بکنیم و یک فرصت سازی بکنیم و اون رو در دامنه جهش و سیاست‌های تولیدی قرار بدیم. به نظر میرسه که اگر ما بتونیم این سیاست راهبردی و کلان، میشه گفتش که سیاست کلان این چیز دیگه نمیتونم بهش اضافه بکنم، در حوزه شاخص‌های کلان رو بهش بپردازیم، میتونیم تورم رو متعادل کنیم. طبق برنامه ما بایستی که حد اکثر نرخ تورمی که در پایان برنامه ششم داشته باشیم زیر 10% باشه. خب این با فاصله حدود 47% که در چند روز گذشته مطرح شد یک اختلاف بسیار فاحش داره. تولید از یک طرف، مدیریت کردن بهینه دامنه مصرف و تقاضا در اقتصاد خرد مصرف کنندگان یک دامنش هستش، از یک طرف حرکت کردن به طرف سیاست‌های اصولی صادرات غیر نفتی. ما بایستی که یک بازارسازی برای خودمون بکنیم، یک حرکت و پویشی رو در تولید کنندگان به وجود بیاریم، از معدلگیری اینها یک دامنه رو در حوزه اشتغال و ایجاد درآمد پایدار برای خانوارها استفاده داریم. طبق نقشه راه تعریف شده بود. هر چهار اشتغالی رو که ما داریم تعریف میکنیم، حداقل یه دونه از اون اشتغال ها بایستی که در دهحت پایین جامعه خودش رو پیدا بکنه.
آقای دکتر، همه اینها شدنیه در شرایط فعلی.
بله، اتفاقا شاید همین الان، چون قبل از اینکه خدمت شما برسم توی مجموعه بزرگ صنعتی سخنرانی داشتم، برای اونها تونستم واز بکنم. این فرصت بود که اگر شما الان مجموعه صنعتیتون داره کار میکنه، چه مقدار خطتون خالیه؟ مجموعه دوستانی که مدیر تولید اون حوزه بودن گفتن حدود 45%. گفتن دوره‌ای بوده که شما با 100% ظرفیت کار کنید. اسم بردن مشخصا در سال 89، 90 و 91 اونا با حدود 100% تونستن ظرفیت داشته باشن. چه اتفاقی افتاد که از تولید ظرفیتتون فاصله گرفتید؟ ما الان حدود بین 40-65% منهای بنگاه‌هایی که متأسفانه دچار ورشکستگی و از کار افتادگی و تعلیق و نهایتاً هم به اصطلاح فروپاشی صنعتی شدن، که حدود تقریبا میشه گفت کمتر از 20% از جامعه و جریان صنعتی ما اصلا به خاطر اتفاقات 3 سال اخیر، و حدود 45% فقدان ظرفیت یا عدم بکارگیری ظرفیت داریم. و برگشت سرمایه مولدی که از حوزه بازارهای براتی، بازارهای دلالی، بازارهای سوداگری حرکت خودش رو شیفت بکنه، و این اقدام توسط دولت باید انجام بشه با مالیه عمومی، با سیاست پولی، با تامین منابع، و از همه مهمتر رفع کردن موانع تولید. اگر این اتفاق بیفته، این 40% ظرفیت حداقلی که الان در اختیاره، زیر ساختش هست، بازارش هست، تقاضاش هست. یه نمونه رو آقای امیدی میگم
کوتاه لطفا
بفرمایید. بله، چند روز گذشته پژو پارس رو ایران خودرو آگهی کرد 6000 تا 6000 تا میخواست در دو نوعش، بنزینی و اون نوع به اصطلاح انژکتوری خاصش رو بفروشه.
بله.
باور میکنید برای این 12000 واحد 4 میلیون نفر تقاضا ثبت نام کردن؟
ای وای. پس بازار وجود داره،
بازار عزیزی وجود داره که در تمام دنیا نیست، تقاضا هست. و میدونید این 4 میلیون یعنی پول پهلو، یعنی خودشون آماده کردن 140 حدودن چند میلیون تومن پژو پارس رو درجا پرداخت کنن، خودرو رو بگیرن. بماند بخشی از اینها میخوان این خودرو رو بگیرن، وارد بازار سوداگری بشن، سود بکنن، اما بخش بزرگیشون واقعا میخوان صاحب خودرو بشن.
بله.
این تقاضای واقعی وجود داره. چرا جریان سرمایه گذاری از یکی از شاخهای حوزه صنعت و کالاهای استراتژیک در کشور ما که ایران خودرو هستش حمایت نکرده، و ما با کم ظرفیتی داریم تولید میکنیم؟
البته خودرو رو میگن چون با قیمت پایین دارن میفروشن، خب تقاضا براش وجود داره.
یک بخشیش با عرض کردن
واقعی بشه که،
اما آقای امیدی ما در سال 90 1,260,000 دست خودرو تولید میکردیم، امسال در بهترین شرایط به 1,000,000 میرسیم، و طبق برنامه سال 90 در 1400 ما بنا بود 2,400,000 دست تولید داشته باشیم. این اختلاف فاحش رو ببینید، این نشون دهنده عدم توجه به تولید، نشون دهنده عدم گردش سرمایه در حوزه های مولد و مبتنی بر تقاضای انباشته شده. ما حدود 7 سال هستش این تقاضا رو سرکوب کردیم.
بله.
دامنه تولید رو سرکوب کردیم، و بهینگی اقتصاد ایران همین شناسایی همین هاست. یعنی طبق برنامه‌مون برگردیم به برنامه، برگردیم به سیاست ها، طبق برنامه مر اون رو انجام بدیم، از ظرفیت ها استفاده کنیم، و در یک دوره 4 ساله تعدیل مر این هستش. همونطور که در نقشه اقتصادی دولت آیت الله رئیسی هستش، شاخص دادن، زمان دادن، برای اونها سامانه های شفافیتی رو تعریف کردن که بتونن قابل اندازه گیری برای مردم، برای بازیگران، برای زینفان اقتصاد بشه، و بتونن خودشون رو با اونها متعادل کنن. به نظرم میشه امیدواری رو داشت که در کنار اون عدم تعادل ها با این برنامه بتونیم یک ظرفیت مؤثر رو در اقتصاد ملی به وجود بیاریم.
پس به واقعیت پیوستن شعارهای انتخاباتی دور از انتظار نمیتونه باشه، که امیدواری محقق هم بشه. ازتون خیلی ممنونم جناب آقای دکتر ساسان شاه ویسی.
من هم تشکر میکنم، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.